90.
و این حقوقی که در شریعت داریم اینا رو مالم نیست و این حقوق معتبر است. دقت می‌فرمایید؟ الان این کتاب رو من نوشتم. عقلا برای نویسنده کتاب یه حقی قائلند. ولذا اگر کسی بخواد بیاد کتاب من رو چاپ کنه، مثلا باید از من اجازه بگیره یا باید حق و تألیف من رو بدهد. توجه می‌کنید؟ این که ما حق و تألیف نداریم، عقلا قائل به اینه و تو تمام دنیا هم همین جور است. اگر کسی اثری داره، بله این ضعیفه ای که کتاب مجموعه کتاب های هاری پاتر، بله درست میگم، هاری پاتر را نوشت، خب این میلیاردر شد دیگه، یه زنم هست. از حق و تألیف این کتاب ها که یه مجموعه شد، هم کتاب اول دوم و سوم این هاش یه مجموعه شد، چون این کتاب ها میلیونی چاپ شد و به زبان های مختلف، همین هاری پاتر که بعد فیلم هایی هم رو ساختن و کذا، این ضعیفه از خاک بلند شد و الان جز میلیاردرهای دنیاست. نفرات نمیدونم چندم، یکیشون این ضعیفه هست در اثر حق و تألیفی که از این کتاب قصه کودکان به نام هاری پاتر به او تعلق گرفته است و کتابش که چاپ میشه حق و تألیفشو میگیره. دقت میفهمید؟ حق و تألیف یه امری است که عقلا او را پذیرفتند در تمام دنیا. لذا اگر در یک کشوری کتاب کسی را بردارن چاپ کنند و او حق و تألیف ندن، اگر او برد و شکایت کند و در مجامع بین المللی و بفرمایید چند هزار دلار خرج بکنه، شاید حق و تألیفش 500-600 دلار به دستش برسد، یعنی حکم به نفعش صادر می شود. البته یه مخارجی دارد که دعوا تو دادگاه های بین المللی مستلزمه یه مخارج هنگفتی می شود. خب پس حق یه اموریست که پذیرفته شده در نزد عقلا است. وقتی پذیرفته شده هست، قابل بیع هم هست. ما یه حقوقی داریم، اگرچه حقوقی داریم که قابل بیع نیست، لیکن حقوقی هم داریم که قابل بیعه. من حق و تألیفی کتابمو میفروشم به آقای باقر یا واگذار میکنم به همون ناشر. توجه میفرمایید؟ ابتداعا یه پولی ازش میگیرم، بقیه حق و تألیف میگم هر چی چاپ شد مال خودم، اگر من این کار رو بکنم. پس اینا واگذار به غیر هم میتواند بشود. سلام. بنابراین حقوق یه اموری است که در نزد عقلا مورد پذیرش قرار گرفته است و ظاهرا انکار حقوق را نمیشد کرد. خب حالا ببینیم آیا ما نحن فیه حق است اجازه یا اجازه حکم است، کدوم یکی از این دوتاست؟ فرق بین حق و حکم رو دیروز برای شما گفتیم، لکن در سوق کبراشو براتون گفتیم، ولکن عرض کردیم که در صغریات اینا بعضی وقتا مشتبه به هم میشه، بلکه کثیرن ما مشتبه به هم میشه. و لذا مثل فقیهی مثل سید یزدی فرمودن تشخیص صغریات حقوق و احکام در غایت اشکاله، که آیا این حق است یا حکم، تشخیص دادنش مشکل است. از شیخ حسن پسر شیخ جعفر کاشفالغطا سید یزدی نقل کرد که آیا حق است یا حکم با ذوق فقیهه، که فقیه به ذوق خودش بگد آیا اینجا حقه یا اینجا حکمه. اگر کسی فقیه باشد و ذوق فقهی داشته باشد، بله میتواند بگه. ذوق فقهی میدونید چیه؟ اون چیزیست که شما در بعضی از اجازات میبینید نوشته شده است که این بله ذوق سلیم دارد یا طریقه مستقیم دارد. مراد از ذوق فقهی اون. خب صاحب جواهر فرمودن چیه؟ صاحب جواهر ذوق فقهی رو قبول نکرد. یه عبارتی گفتیم که ظاهرا آقایون نتونستن از جواهر در بیارن، نبود؟ و اون عبارت این بود آقای باقری: کل ما عبر عنه بالحق فی الادلت الشرعیه فهو من الحقوق. اینو سید یزدی از صاحب جواهر نقل میکنه. هر آن چیزی که در دلیل شرعی تعبیر به حق ازش شده است او حق است، غیر اونا شکه. توجه میفرمایید؟ و جایی که شما غیر اونا، ببخشید، غیر اونا حکمه. و جایی که شما شک بکنید آیا حکمه یا حقه، میفرماید اصل عدم ترتب آثار حق است. اصل این است که بگویید حکم است در صورت شکش. این عبارت جواهر سید یزدی نقل میکنه تو حاشیه و کاسبشون. حتی نمیگه تو جواهر، میگه ان صاحب الجواهر. حالا ببینید قاعدتا باید تو جواهر باشه، شاید هم نقل به معنا باشه. ببینید کجای جواهر میشه این عبارت رو پیدا کنید. خب نتیجه اگر حق باشد، گفته بودن انتقال به ورثه پیدا میکنه، اما اگر حکم باشد انتقال به ورثه پیدا نمیکنه. حالا فرض بگیرید شما حق باشه، چجوری انتقال به ورثه پیدا میکنه؟ به سه قسم میتواند به ورثه منتقل بشه در فرضی که ما حقش بگیریم. یه قسم چی بفرمایید؟ یه قسم این است که بگم آقا بله هر کدوم از اینا اجازه را ارث میبرن به حسب تمام مال، یعنی ورثه مثلا 5 تا، این 5 تا که ورثه هستن اگر یکیشون اجازه بدهد تمام نافذه، معامله خلاص شد. یکی از ورثه ارث، ورثه ارث میبرن، اما یکیشون اگر اجازه داد نسبت به تمام مال نافذه، دیگه تمام شده، بیع فضولی تمام میشه. این یه قسم. خب این مثل ارث خیاره. تو ارث خیار مطلب همین بود دیگه. اگر من خونمو فروخته بودم به آقای باقری، بعد جعل خیار برای خودم کرده بودم که تا 1 سال حق فسخ دارم و من خودم 6 ماهه مردم، ورثه من یکیشون آمد قبل از پایان سال از خرید از فروش منزل، معامله یا آقای باقری را فسخ کرد، یکیشون به تنهایی گفت من معامله را فسخ میکنم، بیا آقای باقری بولدون رو بگیرید برید به سلامت. یکیشون هم که بیاد فسخ بکند حق فسخ را دارد. خیار ارث میرسد به ورثه و یکی از اینا میتواند اعمال خیار بکند. یکیشون بیاد بگه یالا خونه ای ما رو بده، تمام پول من و تمام پول آقای باقری رو برد رد کنن، خونه رو پس میگیرن. خونه رو پس گرفت، خونه کما فرض الله چه میشد؟ تقسیم میشد بین ورثه. خب این یه صورت. بگم اینجوری انتقال به ورثه پیدا میکند. قسم دوم که ممکنه شما بگون انتقال به ورثه پیدا کند این است که بگون انتقال به ورثه پیدا میکند لکن هر کسی در اون مقداری که ارث بهش رسیده است حق اجازه دارد. یعنی 5 نفرن، هر کدوم در مالی که بهشون ارث رسیده حق اجازه دارند. یعنی اگر 5 تا پسرن یا 5 تا دخترن، هر کدوم در 1/5 از مال حق اجازه دارند. دقت می‌کنید؟ این اجازه میده در 1/5، دومی در 1/5 دوم، سومی در 1/5 سوم. هر کسی در اون مقداری از مال که به او رسیده است حق اجازه داره. خیلی خوب، 2 تا پسرن بفرمایید سه تا دختر رو پنج تا، دو تا پسر در چهار تا، هر پسری در بفرمایید دو هفتم مال اجازه میدهد، هر دختری در یه هفتم مال اجازه میدهد. خب شما میگویی اگر یکی اجازه داد یکیشون نداد، بیع فضولی نسبت به همون که اجازه داده تمام میشه، نسبت اونی که اجازه نداده ناتمام میمونه. مشتری اینجا چه پیدا میکنه؟ خیار تبعض صفقه پیدا میکنه، چون مشتری تمام خونه رو خرید، دو هفتمشه که نخرید، چهار هفتمشه که نخرید، که مشتری اینایی که اجازه دادند معامله نسبتی به اینا تمام میشد، صحیح میشه، مشتری میخواد قبول میکند از اینا رو، نمیخواد چون دو هفتم مال بهش منتقل شد، چهار هفتم منتقل شد، خیار فسخ دارد به جهت تبعض صفقه، چون این تمام خریده بود حالا جز دارد بهش منتقل میشه، بنابراین اختیار تبعض، خیار تبعض صفقه دارد. اگر نخواست مشتری میتوند فسخ کند، اگر هم خواست همین دو هفتمو قبول کند، چهار هفتمو قبول کند تا بقیه شون بعد بله دیگه ماشاءالله. خب اینم یه قسم ارث رسیدن. یه قسم ارث رسیدن دیگر داریم که شما بگون کلشون من حیث المجموع میبایست که بفرمایید که اجازه بدن، یعنی قسم سوم اینکه یکی نمیتوند فسخ کند، یکی هم نمیتوند اجازه بده، جمع من حیث الجمع، یا همه بیان اجازه بدن یا همه فسخ کنن. بله مجموع، همه از حیث مجموع، همه با هم مجتمع بشن بگن فسختو فسخنا، همه با هم مجتمع بشن بگن عجزنا، نافذ میشن. توجه میفرمایید؟ پس اجازه یا فسخ را مجموعاً باید اعلام کنن، یکی بگد من اجازه میدم، یکی بگد من فسخ میکنم، این فایده ای نداره، باید همه با هم مجتمع بشوند، اما علل فسخ و اما علل اجازته. خیلی رد بر درست. خب این بفرمایید که این سه قسم متصوره، وجوهون بلکه اقوالون، کدوم یکی از این سه قسم باشد حالا دیگه این بله بحث میکنیم سر جای خودش، کجا این بحث انشاءالله طرح میشد؟ اون جایی که من با شیئن بله فروخته مال رو علی نحو فضولی، مال آقاشو فروخته، بعد تبینه من که دیروز مال آقامو فروختم علی نحو فضولی تا فردا اجازه شو از آقام بگیرم، معلوم شد آقام پریروز مرده بوده و مال منتقلی به من و ورثه شده بود. توجه می‌فرمایید؟ و حالا بگم چه حکمی پیدا میکند انشاءالله بعد بحثش. خب پس بنابراین این سه تا احتمالش. اما اگر آمدید و شما بله گفتید که نه اجازه حکم است و بنابراین انتقال به ورثه پیدا نمیکنه، چون احکام شرعی که قابل انتقال نیست، الان بنده خدایی که مرد، مالک که مرد، اجازه به ورثه او منتقل نخواهد شد، پس بنابراین خب چه میشد این معامله؟ اجازه منتقل به ورثه نمیشد، اما مال منتقل به ورثه میشد دیگه. خونه من آقای فرح بخش فضولتن فروخته بود به آقای باقر، قبل از این که من اجازه بدهم از دنیا من رفت، خونه منتقل به ورثه شده است، درسته؟ اجازه اگر حکم باشد اجازه به ورثه منتقل نمیشن، اما مال که منتقل به ورثه میشن. و این مال یه بیه فضولی روشه. آقای فرح بخش میاد تو مجلس فاتح به ورثه من میگه من خونه آقا دون رو فضولتن فروخته بودم به این قیمت، آقا دون قبل از اجازه مرد، حالا خونه ملک شماست، آیا به این بیع فضولی راضی هستین یا راضی نیستی؟ هر کدوم از این ورثه میتوانن در مال خودشون اجازه بدهن. ولیش ببیند مصلحتش چیست، ولی یا قیم اگر دارد طبق مصلحت فسبی عمل کنه. الان هر کدوم از اینا میبینن که مال مثلا فرض کنید بله رسیده است به 5 نفر، فرض کنید 2 تا برادر 3 خواهر، برادرها در 2/7 مال حق اجازه دارن، خواهرها در 1/7 مال. بنابراین بنا ان علل حکم از 3 صورت قبلی که برای شما گفتیم، بنابر این که اجازه حکم باشد و انتقال به ورثه پیدا نکند، از 3 صورت قبلی که گفتیم فقط صورت دوم جاری میشن که اینا هر کدوم حق اجازه دارند، لکن در مال خودشون. هر کسی نسبت به سهم الارثش حق اجازه دارند. و توجه دارید اجازه منتقل نشده است، مال منتقل شده است. و مال که منتقل شده است، هر کدوم در سهم الارث خودشون حق اجازه دارند. آقای مالی مرده دیگه، مالی مورث، اینا وارث اون مورثن، من مردم دیگه مال من منتقل به ورثه‌م شد. بیع فضولی میموند بعد از مرگ من مالک، عرضه میشد بناهن بر اینکه حکم باشد اجازه، عرضه میشد به ورثه من. هر کدوم در اون مقداری که وارثند حق اجازه دارن، حق ردم دارن در اون مقداری که وارثن. یعنی اگر 2 پسر 3 دختر بودن، پسرها در 2/7 حق اجازه دارن هر کدوم، دخترها در 1/7 حق اجازه دارن. هر که خواست در سهمی که سهم الارثش هست اجازه میداد، هر کی نخواست اجازه نمیداد. اون کسی که اجازه داد خونشو داده پولشو میگیرد، اونی که اجازه نداد خودی خونشو بر میدارد. توجه میفرمایید؟ خب میشه مشا دیگه، این میشه مشا. اون دیگه چه جوری باید بشینم، اون اختیار با خودشونه. این میشه مشا. بعد شرکایی هن، بعضشون فروش کردن بعضشون فروش نکردن، مال میشد مشا. ارث هم که باشد مشاعه. بفرمایید غیرم که داخل این خانه بیاد سهم و شراکه بعضی رو بخرد، بازم مشاعه، خونه میشه مشاع، مشکلی نداره. خب فرقش چیست آقای زفر؟ فرق این که شما بگوی اجازه منتقل میشود به ورثه، یا این که بفرمایید که مال منتقل به ورثه میشه. شیخ اعظم انصاری آخر این تنبیه میگه توجه داشته باشید، ما اگر اجازه را حکم بدانیم، اجازه منتقل به ورثه نمیشه، اما مال منتقل به ورثه میشه. به تبع این که مال منتقل به ورثه شد، این بیع رو این ماله، این بیع فضولی. بنابراین به ورثه گفته میشه هر کسی در سهم و شراکه خودش، در سهم و ارث خودش حق اجازه دارد یا حق رد دارد. درست شد؟ این در فرضی که مال منتقل بشود. اما اگر اجازه منتقل میشد، اگر میگفتید اجازه ارث میرسد، اجازه که ارث میرسید، اجازه ارث میرسد حتی به ورثه ای که در این مال سهمی ندارد. مثلا مثال ظاهرش فرض کنید این مبیعی که فضولی فروخته شده زمینه، من یه زمینی داشتم آقای فرحبخش فضولتن به آقای باقری فروخت و من اجازه نداده از دنیا رفتم، بناءً علی مشهور در نزد شیعه که زن از اقار ارث چی؟ میبرد یا نمیبرد؟ آقای ظفر میترسد بگید نمیبرد، بابا قانون حکومت با اونی که در شرعه با هم تفاوت داره، توجه میفرماد دیگه ترس نداره تو رساله های بله عمل میکنن، اما اگر که ضعیفه مقلده کسیست که تو رسالش نوشته زن از زمین ارث نمیبرد، او ارثی که بخواد از زمین بگیره برش حلاله یا حرامه؟ آه اون حسابش جداست برست. ولی اگر میگن ارث نمیبرد، مرجعش میگه زن زمین محرومه، ارث نمیبرد، ضعیفه حق ندارد از زمین ارث بگیره، بگیره از گوشتی سگم برش حرام تره. در جمعه بله اگه مقلد مرجعیست که میگه چرا ارث میبرد و قانون حکومت هم میگه ارث میبرد، خب طبق فتوای مرجعش میتوند بگیره، اشکالی نداره. این دیگه اختلاف فتوا میشه، یعنی اینجا او قانون حلیت و حرمت درست نمی کنه، فتوای مرجعش است که براش حلیت و حرمت درست می کنه. توجه می فرمون؟ خب رو مشهور، چون مشهور میگن که ارث نمی برد زن از زمین، الان زمین منو فروخته بود است آقای فرحبخش فضولته و من مردم و ارث رسید به ورثه من و یکی هم از این ورثه زن من است، درست شد؟ خب حالا ولو یه زن حساب کنید یا چهار تا زن حساب کنید، اینم خیلی مهمی. الان حالا شما چهار تا بگیرید که بله خوشحال بشید، الان بفرمایید که اگر بگم اجازه منتقل به ورثه شده است، این زنم در اجازه حق داره ولو ارث نیم برد از زمین، اما اجازه که زمین نیست، اجازه ارث میرسد به این زنه، دقت میفرمایید؟ ولو خود زمین ارث نمیرسد، اما اجازه ارث میرسد به زنه، چون اجازه که زمین نیست، اجازه حقی است، اجازه حکمی است یا حقی است بر روی این زمین. اگر گفتیم اجازه ارث میرسد به ورثه، زنی هم که از اقار ارث نمیبرد اونم باید اجازه بده و الا به این نافذ نمیشه، درست شد؟ اما اگر گفتید نه اجازه ارث نمیرسد، مال ارث میرسد به ورثه و به تبع مال هر کسی در سهم الارث خودش حق اجازه دارد، خب اینجا دیگه زنه حق اجازه ندارد، چون زنه که ارث بهش نمیرسد که، مال بهش نرسیده است. پس اینجا ثمره ظاهر شد که شما بگوی آیا اجازه ارث میرسد، زنم که ارث نمیبرد از زمین اجازه بهش ارث میرسد، اونم حق نفی و اثبات دارد. اما اگر گفتی مال ارث میرسد و بعد به تبع این که مال میرسد به هر کدوم، این بی را حق دارن اجازه کنن یا نفی کنن، اون وقت در این فرض دوم بله زنه چون ارثی از زمین نمیبرد حق نفی و اجازه هم ندارد، اثبات و نفی هم نمیتوند بکنه. این یکی توجه فرمودی؟ خب میخوام فرق بین اجازه و توریث مال رو بگم که اگر کسی مال بهش ارث برسد با اجازه ارث برسد چه فرقی دارد. این یکیش که گفتیم داستان ضعیفه، توجه فرمودی؟ یکی دیگه اگر اجازه ارث برسد، فرق دوم، فرق دوم اگر اجازه ارث برسد، گفتیم همین امرو سه تا احتمال وجود داره یا سه قول حتی وجود دارد به این که اگر اجازه ارث برسد اینا چه جوری اجازه بدن. آیا بفرمایید که اجازه آهان میتواند یکی جا همه اجازه بدهد؟ این احتمال اول. احتمال دوم این که بفرمایید که هر کسی نسبت به سهم الارثش، این احتمال دوم. احتمال سوم مجموع من حیث المجموع، همشون با هم باید بیان اجازه بدن یا همشون با هم نفی کنند. توجه فرمودی؟ این سه تا احتمال شد. اگر ما باشیم بله و این که اجازه ارث برسد، این سه احتمال میاد. اگر ما باشیم و بفرمایید بگم مال ارث میرسد نه اجازه، اگر مال ارث برسد و وقتی که دو تا احتمال اول و سوم جاری نمیشد. دقت میفرمایید؟ اگر مال ارث برسد فقط احتمال دومه، یعنی هر وارثی در سهم الارث خودش حق اجازه یا رد داره. اگر مال ارث برسد فقط احتمال دوم میاد، اما اگر اجازه ارث برسد سه احتمال. یه احتمال اینه که یکیشون هم که بگه کافی، همون زنه که از زمین ارث نیم بره، همون زنه بگه من اجازه دادم خلاص شد. توجه فرمودید؟ همون زنه اجازه بدهد کافی است. این احتمال اول. احتمال سوم این بود مجموع من حیث المجموع، یعنی زمینه را که میخوان اجازه بدن ورثه، حتی زنه هم که ارث نمیبرد باید بیاد اجازه بدن. اگه همشون اجازه دادن زنه نیمت اجازه بدن، تموم ناقصه. مجموع ورثه من حیث المجموع که یکیشون هم زنه باید بیان اجازه بدن. در ارث رسیدن اجازه سه احتمال جاری میشن، لکن در ارث رسیدن مال دیگه فقط یه احتمال بیشتر نیست. و اون کسی که مال که ارث میرسد، هر کسی در سهم الارثش حق اجازه دارد. اگر سهم الارثی ندارد حق اجازه ندارد، مازاد بر سهم الارثش هم حق اجازه ندارد. لازم هم نیست همشون با هم اجازه بدن، یکیشون هم نمیتوند از طرف بقیه اجازه بدن. هر کسی نسبت به سهم الارث خودش اجازه میدهد. عرض کردیم در این هنگام مشتری بیچاره خیار تبعوض صفقه پیدا میکند، خاص شریک میشد، میپذیرد اجازه هر کسی رو در سهم الارث خودش، نخواست میگه من همه این زمین رو خریدم، همه این خونه رو خریدم. این که هر کسی بیاد دوتا شریک، دوتا وارث به من بدن، دوتا دیگه شون ندن، به دردم نمیخوره، میتونه معامله رو فسخ کنه. اینا تفاوت بین ارث رسیدن اجازه یا ارث رسیدن خود مال به خدمت شما عرض کردیم، دوتا تفاوت شد. شیخ اعظم در مکاسب میگن فرق بین ارث رسیدن اجازه و ارث رسیدن مال واضح است، یا به تدبر واضح میشود و رد میشن. فرقش رو دوتا فرق خدمت شما عرض کردن. اجازه منتقل بشه یا مال؟
اجازه.
اگر اجازه منتقل بشه، اجازه به ورثه منتقل میشد. اجازه که زمین نیست که، زنم اجازه رو به ارث میده.
نه در صورت دومیه، صورت قائل به صورت دوم
نه، در احتمال دوم اجازه منتقل می شود، اما میگم هر کسی نسبت به سهم الارث خودش حق اجازه داره. وقت بنابر گوش کن، وقت بنابر این زنه که سهم الارث از اقار نداره، پس زنه میره کنار چون سهم الارث نداره. توجه فرمودید؟
از یه طرف اجازهش منتقل شده.
نه دیگه، تو این احتمال دوم دیگه اجازه اگر اقار است موی، اجازه به زنه منتقل نمی شود چون ارثی نداره. چون گفتیم اجازه علا نحو سهم الارث منتقل میشه، چون زنه از زمین ارث نمیبرد، سهم الارثی نسبت به زمین ندارد، بنابراین به همین کیف هم یا فرض کنید بابا ثروت زیادی دارد، ورثه آمدن تقسیم کردن و تقسیم رو با رضایت یه تقسیمی بین خودشون کردن، دوتاشون این زمین رو برداشتن، دوتاشون این خونه رو برداشتن، بقیه مالایی دیگه برداشتن. خب این دوتا حق اجازه دارن. توجه فرمودید؟ این دوتا حق اجازه دارن، چون این دوتا سهم الارثشون شد دیگه، این دوتا حق اجازه دارن، درست شد؟ اما اگر شما بگون که اجازه، خود اجازه ارث میرسد، خب این دوتاش این مالو برداشتن، اما همه ای ورثه باید اجازه بده. این تو احتمال سوم. تو احتمال اول یکی از ورثه‌ام که اجازه بدهد کافیست، ولو اون وارث این زمینو بر نداشت، من یه جای دیگر رو برداشتم، توجه می‌فرمایید، یه جای دیگر رو برداشته، اما میاد اینجا رو به بایع فضولی اجازه میداد، به مشتری فضولی میگه من اینو اجازه میدم، نافذ میشن. اینایی که اینجا رو برداشته بودن انتقال به ثمنش پیدا میکنه. توجه کردید؟
نمیشه قالیم دوم باید حتما اجازه رو خودش بگیره، نمیتونه اجازه رو حس بگیره.
خب حالا بایدی در کار نیست، باید ببینیم دلیل چی چیه. بله بله گوش کن. بله ما اونی که امر رو آسان میکنه این است که دلیلی وجود ندارد که اجازه حق است. ما دلیلی نداریم که اجازه حق است. وقتی دلیلی نداریم که اجازه حق است، بنابراین اجازه منتقل نمیشه، به ارث نمیرسد، به ورثه. وقتی اجازه به ارث نرسید، به ورثه، دیگه اون احتمالاتشو بذارید کنار. اجازه دلیلی وجود نداره که حق است. وقتی حق نشد میشه حکم شرعی، وقتی حکم شرعی شد قابل ارث نیست، مال میرسد به ورثه. وقتی مال رسید به ورثه، هر کسی نسبت به سهم الارث خودش حق اجازه رو داره. توجه فرمودید؟ این بله، این که اجازه حکم است و نه حق و به ورثه منتقل نمی شود، ظاهر شیخ اعظم همین است که همینا اختیار کرده که اجازه حکم است و به ورثه منتقل نمیشن. بذارید تموم کنم. و مرحوم
باید ببینید همه شرایط باید باشه، فقط یه اجازه گیر باشه،
درست؟
اما اینکه شما فرمایید این به یه فضولی میان عرضه میکنم در ورثه، ما قبول نیست.
چرا؟
وقتی که به موت مالک شد دیگه اصلا هیچی وجود نداره.
خب حالا بحث این است که دیروز گفتم اینا، که آیا لازم است این که مالک حین عقد و مجیز یکی باشد، یا اگه دوتام شدن کافی؟ مالک حین عقد من بودم، اجازه رو به چام میدم، آیا لازم است که آقای محمدی هم فتوا بده باشه؟ حل شد.
اصل تعریفش چی بود؟ تعریفش نیست
که اجازه میخواه. حالا کی گفته است که اینا؟ گوش کن، ما آیا لازم است که مالک حین عقد با مجیز حین اجازه دوتاشون یکی باشه؟
لازمه.
حالا این اگر شما لازم بدونید، این داستانی که امرو گفتیم این بحث جاری نمیشه. اما اگر لازم ندونید و ظاهر فقها این است که تو مسئله کسی که مالی رو بفروشد، مال آقاشا، و بعد معلوم شه آقاش هین بی مرده و خودش مالک بوده است، آیا این بی تمام است یا نه؟ پس الان موقعی که یا فرض بفرمایید آقاش بعد بمیرد، مال به خودش برسه، حین بی مالک آقاش بود، الان آقاش مرده خودش مالک شده، آیا این حق اجازه دارد این بی را یا نه؟ آقای میگن بله حق اجازه دارد. معلوم میشه لازم نیست مالک حین العقد با مجیز یکی باشد. مال الان این مال یه بیع فضولی روشه، تا دیرون مال آقام بود، آقام باید اجازه میداد، الان این بیع فضولی رو این ماله، خیلی خوب منتقل به ورثه میشد دیگه، الان ورثه تو سهم الارث خودش، الان میگن که این خونه که مال آقادون بود به شما رسید، آقای فرحبخش اینو فضولی فروخته، ای ورثه ای آقا، آیا هر کسی در سهم الارث خودش اجازه میدهد این به یه فضولی را یا نه؟ هر که خواست اجازه میداد، هر کی هم نخواست اجازه نمیداد. و صلی الله علی محمد.